برای اثبات هویت اجتماعی و هویت زبانی خودشون با فاصله گرفتن از هم، حتی تا مرز تمایل به جدا شدن از سایر اقوام هم پیش برن، شاید در نگاه اول به نظر خیلی هایی که ادعای گزافی برسه و فکر بکنن که این چیزی شبیه به توهم توطئه است، در حالی که من میخوام خواهش بکنم که یک مقداری واقعی تر به این مسئله نگاه بکنیم و ببینیم که از تحقیر کردن اقوام و تحقیر کردن زبان و یا گویششون چه نفعی میتونه عاید چه کسی بشه. اگر به این پرسش یک مقداری واقعا دقیق تر و بی‌طرفانه تر دقت بکنیم و در موردش فکر بکنیم، بعد فکر میکنم که اهمیت و ضرورت احترام قائل شدن و اتفاقا افتخار کردن به برخورداری از این گنجینه زبانها و گویشهای ایرانی به باز جای خودش رو بازتر میکنه و محرزتر میشه. اتفاقا در نظرم
خب من به عنوان نقطه پایانی از لابلای حرف شما گرفتم، واقعا یه کاری که میشه حالا هم رسانه که باید بکنه انتظار میره ازش به عنوان بخشی که میتونه خدمت بزرگی به مردم بکنه.
بله.
این چیزهایی که نام بردیم به اسم سراهای محله، واقعا این خانه های فرهنگ سراهای محله.
بله.
و در واقع بزرگتر از اونها فرهنگ سراها فیلم هم سال هاست که تبدیل شدن به یک مکانهای خاموشی که هیچ اقدام خاصی ندارن، هیچ اقدام خاصی ندارن، گاهی و گهی از سالانهاشون استفاده بشه، حالا در دوره کرونا که فکر میکنم مطلقا دیگه به تعطیلی کامل کشیده شده، و حالا احیانا یک کلاس موسیقی شاید، یک کلاس نقاشی نیمبندی شاید داشته باشن، و چه بهتر میتونن از ظرفیت‌های خود آدم‌های محل استفاده بکنن و این رو داشته باشن، و این خیلی میتونه لذت بخش باشه و فقط نیاز به برنامه‌ریزی ساده است و یک مدیریت نه خیلی کلان و عجیب غریب بدون بودجه حتی.
بله کاملا درسته، و حتی من پیشنهاد میکنم باز از فرصت و از فرمایش خود شما هم استفاده میکنم، این پیشنهاد رو ارائه میکنم که در مناطقی که گویش های مختلفی از یک زبان وجود داره، مثلا فرض بفرمایید گویش های مختلف کردی در مناطق کرد نشین، گویش های مختلف ترکی در مناطق ترک نشین، اینها میتونن حتی کلاس های رو این فرهنگ سراها و یا سراهای محله دایر بکنن، از خود افراد علاقه من و با انگیزه هم برای تدریس استفاده بکنن. بنا به فرمایش شما بودجه کلان و عجیب و غریب اینها اصلا و ابدا لازم نداره. اینها بیان خود همون افراد رو با گویش های مختلف ترکی آشنا بکنن، با گویش های مختلف کردی آشنا بکنن، اگر اساسا کردی رو بخوایم قائل بشیم که گویش های مختلفی داره، چون برخی بر این باورن که ما مجموعه زبان های کردی رو داریم به این علت که اون قابلیت فهم متقابلی که ما همیشه ازش تو برنامه صحبت کردیم بین گویشوران گونه های مختلف ترکی خیلی پایین، کردی خیلی پایین میاد. خب چه اشکالی داره که اصلا در یک گام خود کردها، خود ترکها، خود گویشوران سایر زبان‌ها رو با گونه‌های مختلف زبان مادری خودشون در قالب کلاس‌های آموزشی کوتاه مدت و مفرح آشنا بکنیم. فکر می‌کنم این اتفاقیه که متأسفانه نیفتاده.
بله بسیار بسیار سپاسگزار، ما این پیشنهاد رو اینجا دادیم، امیدوارم که اتفاقش رو زودتر ببینیم. سپاسگزار از خانم دکتر عبدالکریمی، مثل همیشه گفتگو خوبی بود، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی متشکرم، من هم از شما سپاسگزارم و شما و شنوندگان محترم برنامه خوبتون رو به خدا می سپارم. تندرست باشید و شادکام. خیلی متشکرم.
زنده باد، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش رسیدیم و ما رو همراهی کنید با بخش در واقع شهر کتاب.
شهر کتاب.
در خدمت جناب مهندس محمد اصغری هستیم، مؤلف کتاب ایمنی و حفاظت فیزیکی اماکن و تأسیسات. جناب مهندس اصغری درود بر شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، خدا قوت شما شنوندگان عزیز.
زنده باد، خوشحال هستم از اینکه در خدمت شما هستیم با کتابی که عنوان متفاوت داره و در واقع گونه‌ای هستش که در برنامه ما کمتر شنیده شده. می‌فرمایید درباره خودتون و درباره کتاب که چی هستش؟
خدمت هستم. برای همونجه که فرمودید، عنوان کتاب هستش ایمنی و حفاظت فیزیکی اماکن و تأسیسات، که توسط بنده و با همکاری جناب آقای دکتر محسن الیاسی تدوین شده است.
بله.
محتوای این کتاب به مباحث پایه‌ای موضوع ایمنی و حفاظت فیزیکی اماکن و تأسیسات اشاره داره.
بله.
مطالعه این کتاب رو ما به مدیران، مسئولین و حتی فرماندهان اماکن استقراری به تأسیساتی که در واقع مسئول و پاسخگوی اصلی در زمینه حفاظت از مجموعه تحت امر مسئولیت خود از منظر دستگاه بالاتر شناخته میشن و همینطور عواملی که به صورت مستقیم در زمینه حفاظت فیزیکی اماکن تأسیسات مسئولیت دارن رو ما توصیه میکنیم.
بله.
این کتاب با هدف و رویکرد آموزشی در 5 فصل و 97 صفحه تهیه شده که منبع آموزشی خوبی برای علاقمندان به فراگیری و آشنایی با این موضوع که خیلی مهم و تاثیرگذار در کار و زیست کاری تلقی میشه محسوب میشه. این و 5 فصل داره این کتاب با یک زمینه که در فصل اول کتاب کلیات ایمنی و حفاظت فیزیکی شامل تعاریف ایمنی و حفاظت ایمنی، ضرورت و اهمیت ایمنی اشاره شده.
بله.
در فصل دوم در واقع به مباحث تخصصی با عنوان ایمنی محیط کار و انبار که اصول و معیارهای ایمنی در اماکن، شناسایی خطرات و عوامل زیانبخش در محیط کار، روش‌های پیشگیری و جلوگیری از بروز خطرات و عوامل زیانبخش محیط کار، مسائل ایمنی محیط کار، مسائل ایمنی کارکنان محیط کار و انبار، مسائل ایمنی حمل و نقل و جابجایی کالا داخل انبارها، مسائل ایمنی خود اقلام و کالاهای موجود داخل انبارها اشاره شده در فصل دوم. در فصل سوم در واقع به موضوع حفاظت فیزیکی که کمتر در کتاب‌های مشابه بحث شده، در صفحه‌های مفهوم حفاظت فیزیکی، مسئولیت‌های حفاظت فیزیکی اماکن و تأسیسات، عوامل مؤثر در حفاظت فیزیکی، طبقه بندی مکان‌ها از نظر اصول حفاظت ایمنی،
بله،
اصول حفاظت فیزیکی اماکن و تأسیسات، انواع تجهیزات و امکانات مورد نیاز حفاظت فیزیکی بحث و بررسی شد.
بله، بسیار خوب. این تأسیسات و اماکن جای مهندسه شامل چه چیزایی هستن؟ یعنی تأسیسات نظامی، تأسیسات آزمایشگاهی یا همه این حال؟
همه مجموعه های استقراری در حالت ابتدایی به یک حفاظتی احتیاج دارن. این حفاظت رو عموماً به همون مسئولین به اصطلاح حراست و عامل کارکنان حراست فیزیکی ظاهراً مردم تلقی شدن، اما واقعیت امر اینه که مسئول اون دستگاه در رابطه با حفاظت اون مجموعه و ایمنی که مباحث پایه‌ای از مجموعه محسوب میشه در واقع مسئولیت دارن و باید به این امور هم آشنا بشن هم آموزش ببینن. این کتاب حدود 20 ساعت آموزشی هست که آقای دکتر الیاسی الان تدریس میکنن اینو. من اساتید مختلفی هم از این کتاب استفاده کردن و تهیه میکنن الان، در واقع منبع آموزشی خوبی هست.
بله. یعنی در واقع برای هر محیطی که کارکنانی داشته باشه و تجهیزاتی داشته باشه در واقع نمیشه گفت یک کتابه، یک راهکار، یک شیوه نامه است که باید همگی رعایت بکنن و اون رو داشته باشن.
دقیقا. من خودم اعتقاد دارم به زیست کاری، یعنی که تو محیط کار ما یه زیستی داریم، در واقع داریم کار میکنیم اما یه زیست داریم.
بله.
یه مباحث ایمنی داره و مباحث حفاظتی داره.
بله.
باید این در واقع عوامل، معیارها، روشها، شیوه ها همه به اصطلاح شناسایی بشه. دقیقا. حالا هر محیطی داخل خودش وقتی که مباحث فنی‌تر میشه در به موضوعات تخصصی داره این مباحث عمیق‌تر میشه.
بله.
اما به این بحث یه بحث پایه‌ای که همه مجموعه هم یک فرمانی که نیاز دارن به این مباحث. من یک مسئله ساده بگم خدمت شما، پس فرض یک کابل برق یک محیط رها بشه و این کابل یک جای قطعی داشته باشه، اگر بارون بیاد اون مجموعه در واقع در خطر عوامل نیروی انسانی، کسانی که هر موجود زنده‌ای رفت آمد بکنه خطر داره براش. یکی از موضوعات حفاظتی اینه که همه جا ممکنه این کابل برق باشه مثلا.
بله.
مباحثی از این دست که قشنگ تو این کتاب بحث شده و منبع آموزشی خوبه، روی کرد آموزشی داره. در واقع بر پایان هر فصل سوالاتی برای مثلا آموخته های مربوط به اون فصل طرح شده که در واقع بتونه به پای فراگیر کسی که مطالعه کرده به اون مباحث رسیده یا نه.
بسیار سپاسگزار هستم جناب مهندس عسکری عزیز و امیدوارم که این کتاب همواره مورد توجه قرار بگیره و همچنین شما در راستای این حوزه و دیگر حوزه باز هم قلمتون نویسا باشه و گویا باشه. سپاسگزار هستم از حضور شما، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
سر زلف سخن
رسیدیم به سر زلف سخن و همراه ما هستش جناب دکتر مهدی محمدی، استاد دانشگاه، کارشناس متون کهن و کسی که همیشه چیزهای خوبی رو برای ما برمغان آورد و معرفی کرد. جناب دکتر درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین. آقای دکتر نورانی، خدمت حضرت عالی، عوامل محترم برنامه و شنوندگان عزیز و فریقه رو دیگه گفتگو عرض سلام و عزت دارم.
سپاسگزار هستم. ما در خدمت شما هستیم جناب دکتر محمدی و این برنامه قراره که با چه متنی و چه شخصی آشنا بشیم.
من قرار سراغ یه شاعری برم.
بله.
که متاسفانه این شاعر خیلی شناخته شده نیست و شاعر مربوط به دوره قاجار هست.
بله.
و تقریبا مورد دوره پیش از مشروطیت.
بله.
اگه اجازه بدید میخوام در مورد شاطر عباس صبوحی قمی صحبت کنم.
بله بله، بسیار
هم خوب. اشعار غزل ها و دو بیتی ها و رباعی های خیلی لطیفی داره. اما بله. متاسفانه در طول تاریخ ادبیات ما ناشناخته است.
درسته. خواهش میکنم. در خدمتی.
سلامت باشید. من داشتم، حالا علت این که اصلا به سراغ شاطر عباس قمی رفتم این که در یکی از مقالات مرحوم دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب
بله.
نقربی نشرقی انسانی
بله.
ایشون یه نقدی در مورد کتاب از سبا تا نیما می نویسن و تو اونجا میگن که چرا از وقتی شما دارید در مورد ادبیات معاصر و ادبیات دوره مشروطه صحبت کنی صحبتی از این شاطر عباس صبوحی نکردی.
بله.
همچنین در کتاب مکتب بازگشت یه تعبیر جالبی دارن، میگن که ظاهرا ایشون رو سانسور کردن مرحوم شاطر عباس صبوحی رو. در مورد شاطر عباس صبوحی خیلی اطلاعاتی در دست نیست به جز یه تذکره‌ای که مربوط به شعرهای معاصر دارالایمان قم هست که 1393 چاپ شده. تقریبا ما چیز دیگه ای نداریم.
بله.
اما اشعار فوق‌العاده‌ای داریم که مالا من میخوام یه مقدار در مورد شخصیت و بعد در مورد شعر شاطر عباس صبوحی اگر
بله.
به فهمه صحبت بکنم و معرفش بکنم خدمت
شنوندگان
عزیز.
خواهش
میکنم. بسیار. من از این جهت میخوام در مورد شاطر عباس صحبت بکنم چون ما میدونیم که همیشه تحولات اجتماعی در پی خودش تحولات فرهنگی و در پی اون تحول در هم مضامین و هم سبکهای ادبی چه در نظم و چه در نثر رو در ذهن خودش داشته.
بله.
مثلا ما میدونیم که اصلا این سبک‌های مختلف ادبی به زبان ادبی فارسی که به وجود اومده و شما هم بهتر میدونید چون در این زمینه کار کردید که اینا همه تحت تأثیر عوامل اجتماعی بودن.
بله.
مثلا با ورود اسلام به ایران و ورود عرب خب یه تحولی در هم زبان فارسی و هم در ادبیات فارسی ایجاد شد.
بله.
مثلا در قرن چهارم با روی کار اومدن سامانیان اون آزادی های فرهنگی و توجه به زبان فارسی خب باعث رشد و شکوفایی زبان ادبیات فارسی شد.
بله.
بعدش ورود سلجوقیان و قبل از اونها غزنویان دوباره زمین های تحولات و سبک های اینا رو به وجود آورد. یکی از اینا که خیلی مهم هست دوران مشروطه هست.
بله.
ما در دوران مشروطه و در مورد شاطر عباس میخوام صحبت کنم، مربوط به دوران پیش از مشروطه هست، یعنی اون دورانی که کمک کرد تا انقلاب مشروطه شکل بگیره و نهضت آزادی خواهی در ایران راه افتاد.
بله.
خب همه شاعران روشنفکر ما به دنبال بیان مسائل اجتماعی بودن، هم در فرم هم در محتوا تغییراتی در شعر ایجاد شد، یعنی همه دنبال آزادی خواهی، انتقاد از حکومت یا مثلا دنبال حکومت مثلا دموکراسی، آزادی، حکومت بر مردم، اینها بودن.
اصلا واژه‌هایی مثل قانون و حقوق زنان اصلا هیچ سابقه‌ای تا قبل از مشروطه نداره توی ادبیات ما،
یعنی هیچ وقت در این مورد صحبت نشده و اولین بار. اون هم به دلیل اینکه اونم دوباره تحت تاثیر عوامل اجتماعی، یعنی شکست ایران در جنگ ها از روس و بعد اون اهنامه ترکمنچای کلستان و بعدی که یه ده از جوان ها فتلیش ها اینا رو فرستاد به اروپا اونجا تحصیل بکنن و برگردن، اینا یواش یواش با این مفاهیم آشنا شدن.
بله.
حالا گیرودار این که اون دوران پیش از مشروطیت هست و شاعران و روشنفکران ما دنبال این مسائل هستن، شاعری تو قم داریم به نام شاطر عباس صبوحی که البته بعد میاد به تهران.
بله.
حالا تو اون مقدمه دیوانش نوشته شده، اتفاقا اصلا با این مسئله کاری نداره. یعنی شما وقتی که دیوان ایشون رو میخونین میبینین که نه گویی ایشون هیچ اطلاعی از مسائل سیاسی و اتفاقاتی که در دوره مشروطه داره میفته خبری نداره از این مسائل اصلا.
بله.
و صرفا شعر محض، یعنی فقط آثاری که ایشون داره خلق میکنه، چه در غزل‌هاش چه تو بیت‌ها و رباعی‌ها، فقط دنبال خلق زیبایی هست.
بله.
عرض بکنم که شاید از این جهتی که خیلی تو اون دوره‌ای که همه تو به دنبال مسائل روشنفکری و آزادی و قانون و این چیزها بودن و ایشون صرفا به سمت زیبایی در شعر رفته و شاید جزء شاعران عوام هست، از این جهت هست که خیلی مورد توجه قرار نگیره.
بله.
تولد شاطر عباس 1220 هست. میدونیم که 1211 اولین پادشاه قاجار کشته شد و فتحعلی‌شاه به پادشاهی رسید. دوران زندگیش میشه تقریبا تو دوره ناصری 1276، یعنی تقریبا 9 سال قبل از اینکه انقلاب مشروطه هم به پیروزی برسه ایشون فوت میکنه، حدودا 57-58 سال عمر میکنه.
بله.
در مورد، حالا من قصد بگم در مورد ظاهرش خیلی تو این کتاب صحبت کردن که گفتن یه قد متوسطی داشته، سبیل شبیه سبیل ستارخان داشته، تحریش میداشته، موی بلندی داشته، خیلی خوشبرخورد بوده. اصلا تو تذکره ها میگن برخلاف اسمش که عباس هست خیلی آدم خوشرویی بوده و اتفاقا مشتریاش خیلی راضی بودن. در موردش
بله.
گفتن که سواد نداشته، یعنی
بله.
سواد نوشتن و خوندن نداشته و یه همسایی داشته کفاش بوده یا بعضی مشترک میدن تو مغازه ایشون شعر میگفته یا مشتری ها می نوشتن یا این کفاشه
بله.
شعرهاییشون رو می نوشته.
بله.
یا مثلا، اما خب عجیبه دیگه، مثلا اینکه تو شعراش خیلی به استقبال اشعار شاعران پیش از خودش رفت، این نشون میده که هوش زیادی داشته.
بله.
یا حداقل میشه گفت تظاهر به بی سوادی میکرده، یعنی اگرم سواد داشته دیگران ندیده بودن که ایشون چیزی بنویسه یا بخونه و گفتن که حداقل این که تظاهر به بی سوادی میکرده. مثلا یه شعر داره، فصل بهار شد بیا تا به خم آوریم رو، گر سر شط خم کشیم آب طرب سبو سبو. خب یادآور اون شعر شاه طاهر که میگر به تو افتدم نظر چهره
بله.
به چهره رو به رو، شرط هم غم تو را نکته به نکته
مو
به
مو.
این نشون میده که با شعر شاعران پیش از خودش آشنا بوده. یا یه بیتی داره، یک از سر انگشت مرا قدرت تقریری بود، از سر کلک بسی مشک تتارم میرفت. یعنی اگه من قدرت نوشتن داشتم مثل تاتار قارت میکردم و هر چه شعر بود مینوشتم. خب گفتن که شعراش رو مشتریش میخوند و اونا مینوشتن. بعد ظاهران دچار دلتنگی میشه توی قم، از قم مهاجرت میکنه مرحوم سید تو مقدمه شون است که به شهرهی که مرکز دایره دولت و مقر سلطنت هست آمد، یعنی شهرهی منظورش همین تهران هست دیگه.
بله.
خلاصه به تهران، توی تهران به همون شغل شاطری خودش مشغول بوده و حالا در ظاهرش هم میگن که یه لباس سفیدی معمولا موقع کار میپوشته، بعد یه پیشبند سفیدی هم میبسته، کلاهی هم میذاشته و خیلی هم تمیز و خوش برخورد بوده. و جالب این هستش که مثلا یه شعری داره که از خاطرات که در موردش تعریف کردن، گفته که در حالی که داشته کار شاطری میکرده میگه که دیشب که در کنار تو چشمم به ماه بود، ما بین ماه و روی تو هم اشتباه بود، یعنی من بین روی تو و ماه رو اشتباه گرفتم. ممتاز گشت عاقبت از ماه روی تو با نقض آن کلف که به رخسار ماه بود. بعد یه جوانی داشته این شعر رو مینوشته، ازش میخواست که خب آقا این کلف یعنی چی که شما داری میگی؟ میگن که شاطر عباس دستش رو نشون میده و اون قسمتی که به دلیل برخورد با اون سیخ داغ نونوایی رو دستش بوده نشون میده و میگه این، یعنی سوادش در این حد بوده.
بله، لغت دیداری داشته در واقع.
در واقع همینجوری بوده، یعنی میخواسته بگه تاول زده بوده، کلف رو به کار میده. یا مثلا عبدالحسین اورنگ که خب میشناسیمش از روشنفکران و بعد قاضی میشه و از من تو دم و دستگاه هم راه پیدا میکنه، میگه من تو 10 سالگی توی مجمعی که پدرم اونجا رو اداره میکرد و شاعران میومدن، این مرحوم شاطر عباس اونجا دیدم، بعد گفتم که من یه شعر از شما حفظم، این شعر رو بخونم. میگه من شعر رو خوندم که بر سر مژگان یار من مزن انگشت، آدم عاقل نیشتر نزند، آدم عاقل به نیشتر نزند مشت. میگه سبویی نگاهی به من کرد و بعد گفتش که شما داری شعر رو اشتباه میکنی، هیچ کس که به مژگان خودش دست نمیزنه. میگه شعر درستش اینجوریه، بر سر مژگان یار من مزن انگشت، آدم عاقل به نیشتر نزند مشت. بعد میگه این شعر رو من زمانی گفتم که صبح زود مشغول پخت نان بودم، یه پسر بچه اومد هنوز خواب‌آلود بود و دست میزد این چشش رو، همه حالت خوابش رو داشت نشون میداد، من این شعر رو برای اون گفتم که دست مجاهد نزن. در مجموع شاعری هستش که خیلی به فرم شعر اهمیت میده، به ظاهر شعر اهمیت میده، خیلی تفکرات و اندیشه های لطیف و زیبایی در شعرش داره. متاسفانه میگن که در اواخر عمر ظاهرا دچار جنون شد، مثلا تو همین تهران لنگ کفشش رو پر آب میکرد و تو شهر حرکت میکرده، بعدن یه خود بیماریش رفت میشه، حالش خوب میشه. در موردش حالا گفتن که یه جور تعارض داره بین یک انسان بی سواد و مطلع، یه جور انسان پریشان حال و فراآگاه، یا اون چیزی که ما در عرفان رو میگیم که عقلاء المجانین یا عامی خاص، ظاهرا اینجوری بوده. در نهایت هم به دلیل همین ظاهرا جنون یا بر اثر افسردگی فوت میکنه.
بله.
من چند تا دو بیتی هم ازش انتخاب کردم، نمیدونم فرصت هست من دو بیتی.
بله بله، بسیار زیبا. و من داشتم واقعا به همین موضوعی که میگفتین هم فکر میکردم، هم برام جذاب بود که اصلا میشه بهش خیلی فراتر از اینها فکر کرد و داستان زندگیش رو حداقل دعوت کنیم کسی بهش فکر کنه، بنویسه، بسازه. این قابلیت رو داره واقعا.
واقعا این جلسه، یعنی خود داستان زندگیش داستان جالبیه، هرچند در یه حاله از ابهام هست و اینم دور از معایب تاریخ نویسی ما هست که یه آدم که مثلا 150 سال 200 سال پیش زندگی میکرده، ما هنوز نمیتونیم از خیلی از امور زندگیش مطلع باشیم، چون خیلی داستان هایی کن و اون هم شفاهی نقش شده دیگه. دیوانش هم 3 بار حالا چاپ شده، یه دیوان دست نویسش هم در مجلس شورای اسلامی هست و در مورد اطلاعات کمی ازش هست. اما خب از حیث فرم شعر، یعنی این که به جوهر شعر که پرداختن به زیبایی هست، اگر از این جهت بهش نگاه بکنیم واقعا شعر زیبایی داره، هم در غزل و هم در دو بیتی.
بسیار بسیار.
اگه اجازه بدید من چند تا از دو بیتیاش اگه فرصت باشه
حتما بخونم. حتما شنونده ایم.
چشمان تو با فتنه به جنگ آمده، ابروی تو غارت سرنگ آمده، هرگز به دل تو ناله تأثیر نکرد، اینجاست که تیر ما به سنگ آمده. یا مثلا تو این ربایی نگاه تو این دو بیتی ببینیم که چقدر با کرماتو بازی کرده. ابروی تو رفته رفته تا گوش آمد، گیسوی تو حلقه حلقه تا دوش آمد. از لعل لبت خون سیاووش چکید، زان خون سیاووش دلم جوش آمد. ببین اصلا این شاعر وقتی که عبدالحسین زرینکوب تو نقد کتاب عصب و تامینا می نویسه که چرا از شاطر عباس صحبت نشده، عبدالحسین زرینکوب منتقد کوچیکی نیست، شاید ما در طول ادبیات فارسی اولین و بزرگترین منتقدی داشته باشیم که متون ادبی رو نقد کرده، عبدالحسین زرینکوب.
وقتیش
رو شکایت میکنه یعنی شاعر فوق‌العاده قوی هست. یا مثلا این دو بیتیش قشنگه: کشید نقاش تو نقاش و اشتباه کشید، کشید نقش تو نقاش و اشتباه کشید، به جای آن که کشد آفتاب ماه کشید. به حسن حضرت یوسف کسی برابر نیست، به اوج سلطنت او را ز قعر چاه کشید. این دو بیتی هم قشنگه: چه شد که بر گل عارض گلاب می‌ریزی، ستاره بر رخ این آفتاب می‌ریزی، هزار دیده برای تو عشق ریزان است، چرا تو عشق به مثال حباب می‌ریزی. ببینید چقدر با این عناصر طبیعی و آفتاب و گل و گلاب و ماه و اینا چقدر با اینا قشنگ بازی کرده. آخرین دو بیت هم اگه اجازه بدید.
خواهش میکنم. و البته جان دکتر محمدی، این نشون دهنده تسلطش حتی به وزن هم هست. ما ببینیم مثلا وقتی بابا طاهر میخونیم تمام دیوان مفایلون مفایلون فاولون هستش، یعنی در یک وزن همون دو بیتی سراییه، اما اینجا از ربایی استفاده کرده، مستفلون داره میگه، مفایلون داره میگه، مفتعلون داشت حتی تو شعراش. یعنی از اوزان مختلف هم بهره برده،
از تمام اوزان بهرمند بوده، مثلا از غزل. اون چیزی که ما دقیقاً بهشون ادب قنایی در شعر این شاطر عباس صبوحی هست، یعنی تمام عناصری که بیانگر احساسات و عواطفش باشه و پرداختن به عناصر طبیعت و هر آنچه که بتونه شعر زیبا خلق بکنه و یک اثر هنری خلق بکنه در شعر شاطر عباس موجوده.
بله.
این دو بیتی هم بخونم دیگه، زحمت رو کم بکنم.
درد
بر زلف زدم شب بود، چشمش مست خواب، برقع از رویش گشودم تا در آید آفتاب. چه تشبیه زیبایی از طلوع آفتاب و مشروب کرده. گفتمش خورشید سر زد، ماه من بیدار شد، گفت تا من بر نخیزم کی بر آید آفتاب. چقدر این تعابیر زیبا هست. و گاهی اوقات من خودم فکر میکنم که اصلا ادبیات یا اون چیزی که صورتگرایان روز در اون صحبت میکنن و میگن ادبیات فقط فرم هست و ناخودآگاه اندیشه پشت سر این فرم میاد، یا اون چیزی که بر شاعر واجب هستی که بتونه فرم رو خوب درست بکنه و بعد خواسته ناخواسته اندیشه خوب هم پشت سرش میاد، این فرم و این ساخت و این ساختار در شعر این جناب شاطر عباس صبوحی قمی موجود هست. عرض کردم که تا حالا 3 تا چاپ از دیوان ایشون انجام شده، با یه شاعر دیگه به نام یه شاعری که اگر اشتباه نکنم کفاش هست ایشون که ظاهرا همسایه بودن، بعضی از اشعارش در دیوان اون کفاش هم هست، اما در مجموع 3 بار دیوان ایشون چاپ شده و فکر میکنم در دسترس هم باشه. من خودم از تو خواستم دانلود بکنم تو اینترنت، پیدا نکردم که بخوام این کار انجام بدم، اما در مجموع شعرهای زیباش موجود هست و میشه خوند و از اشعارم لذت.
بسیار سپاسگزار هستم جناب دکتر محمدی، یادکرد خوبی بود، امیدوارم که این یادکرد به جا و در واقع گرانقدر شما در زندگی خود شما هم حتی مؤثر باشه. و به قول سعدی که همیشه من شعرش رو میخونم در بخش یادناممون، میگه چو خواهی که نامت بود جاودان، مکن نام نیک بزرگان نهان. سپاسگزار هستم از شما جناب دکتر محمدی و امیدوارم که اوقات خوشی داشته باشین.
وقت شما باشه جناب عزیز، هم بخیر.
زنده باد، شما رو به خدای بزرگ بسپارم، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. همچون همیشه شعری رو انتخاب میکنیم، در بخش حسن ختام من برای شما اون رو خواهم خوند و این بار غزلی رو از شاعر معاصر جناب آقای عباس کریمی عباسی انتخاب کردم که پایان بخش برنامه امروز و امشب ما خواهد بود. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.